خداوند در مدیان به موسی گفت روانه شده به مصر بازگرد، زیرا آنان که قصد جان تو را داشتند جملگی مردند. از اون روزی که موسی اعتمادش رو به خودش از دست داد و اون توانایی‌های فردیش، از همان روز بدل شد به یک وسیله‌ای که خداوند میتونه از اون در اجرای برنامه‌اش استفاده کنه. 40 سال زندگی در بیابان شبانی او یاد داد تا ضعف‌ها و کاستی‌های خودش رو به خوبی بشناسه و برای هر کاری که میخواد انجام بده به بازوی توانای یهوه اعتماد کنه. زمانی بود که موسی خیال داشت دست تنها بره و به یاری برادرانش برسه، اما شکست خورد و درس فروتنی رو فرا گرفت. و اکنون حتی وقتی که خداوند او رو فرا میخونه به خداوند میگه خداوند من که هستم که نزد فرعون بروم؟ یعنی فروتنی موسی رو، در حالی که این در قصر فرعون بزرگ شده، میشه گفت تقریبا همه او رو میشناسن، اما نه، موسی اکنون آماده شده تا خداوند از او استفاده کنه. از سوی دیگه خداوند هم فریاد و ناله های قومش رو که در اسارت مصریان بودن شنیده، وعده‌اش رو به ابراهیم فراموش نکرده، نازل شده تا موسی رو به خدمت بخون و از او میخواد تا به مصر بازگرد. در کلام خونیم که موسی ابتدا باید بره نزد پدرزنش یترون. یترون ظاهراً رئیس اون طایفه است و طبق رسم و عرف اون زمان باید اجازه بده تا موسی و دخترش از خونه او برن. و این خواسته مقدار غریبه، زیرا 40 سالی که موسی با اونها هم نشین بوده، بچه هاش اونجا به دنیا آمدن و حالا یک دفعه تصمیم گرفته از همون راهی که اومده برگرده. در این شرایط یکی از پسرهای موسی هم تازگی به دنیا اومده، اما همه قصد رفتن دارن و یترون هم مانع نمیشه، هیچ مشکلی نمیتراشه و میگه به سلامت برو. بعد موسی این قافله کوچک رو راه میندازه و مطابق مأموریتی که خداوند بهش داده به سوی مصر حرکت میکنه. اما در بین راه یه اتفاق بسیار غریبی روی میده که در اون درس‌های زیادی برای ما هست. ما رو با ذات خداوند آشنا میکنه و اینکه چگونه خداوند با قومش برخورد میکنه و چگونه با پیامبران راستینش رفتار میکنه. و آنچه که میخونیم صرفاً داستان و یا یه شخصیت خیالی نیست، بلکه یک فرد واقعی هست، یه روایت تاریخی و مستند، و اینها نوشته شده برای عبرت ما. وقتی که اون قافله کوچک به یک استراحتگاه میرسه و توقف میکنه، در کلام چنین میخونیم خداوند موسی را ملاقات کرد و خواست او را بکشد. یه دفعه موسی احساس ضعف و ناتوانی میکنه، یه بیماری شدیدی یک دفعه مون عارض میشه، حالش بسیار وخیم میشه، تقریبا به روی روبه مرگ در بستر میفته، نمیتونه حتی سکون بخوره، درد تمام بدنش رو گرفته، احتمالاً تب شدیدی داره و روبه مرگ. چه اتفاقی افتاد؟ چرا این بلا بر سر موسی اومد؟ مگر او پیامبر خدا نیست؟ مگر در اطاعت از خدا مصر رو ترک نکرد؟ حالا چرا روبه مرگ افتاده؟ بیا داشته باشید دوستان، موسی یک عبرانی هست، وظیفه داره تا پسرهاشو ختنه کنه، ولی به هر دلیلی، شاید به خاطر ملاحظه همسرش، این کارو در مورد پسرش انجام نمیده. اکنون که توی بستر مرگ افتاده، یک دفعه وجدانش بیدار میشه، بیاد میاره که علت این بیماری چیست، چرا خداوند از او دیدار کرد. و چون خودش نمیتونه ظاهرا از جاش سکون بخوره، به سب همسرش میگه تا به سرعت بره و طفلش رو ختنه کنه. وقتی کلامو میخونی مشخص صفوره کاملا از این کار ناراحته و فکر میکنه این چه کار بیهوده و حتی مزدی که وسط بیابون یک بچه کوچک رو ختنه کنه. و این ناراحتیش رو در شیوهی که موسی رو مخاطب قرار میده نشون میده. وقتی که این آیات رو میخونیم ممکنه فکر کنیم که ختنه نکردن یک طفل یه مسئله کوچکه، چندان مهم نیست که پیامبر خداوند به خاطر اون جونش رو از دست بده. اما در اینجا در همین واقعه تاریخی دو اصل مهم رو خداوند به ما یادآور میشه. موسی باید در همه حال مطیع و مطیع کلام خداوند و دستورات خداوند باشه. موسی به هیچ وجه فرای قانون و شریعت خداوند نیست. باید یاد بگیره تا در مسائل کم اهمیت و به ظاهر کوچک به خداوند وفادار باشه تا کارهای بزرگتری رو خداوند به او بده. دقیقا همون مطلبی که خداوند ما در مثل مباشر زیرک یادآور شد در فصل 16 لوقا. آن که در امور کوچک امین باشد، در امور بزرگ نیز امین خواهد بود. آن که در امور کوچک امین نباشد، در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود. این یک پیامبر راستین به هیچ وجه نمیتونه فرای قانون باشه. به هیچ وجه در حضور خداوند از مسئولیت سیاسی برخوردار نیست. نه فکر کنیم چون یه پیامبره یک حقوق خاص و ویژه‌ای داره و میتونه هر کاری که دوست داشت و هر شیوهی انجام بده. کاملا برعکس، هرچی که ما به خداوند نزدیکتر میشیم، حساسیت و مراقبت خداوند نسبت به ما بیشتر میشه. موسی قانونگذار قومه، باید الگوی قوم باشه، پیامبر راستین خداونده و ضرورت داره تا قوانین خدا رو به طور شخصی احترام بگذاره و اونها رو حفظ کنه. به هیچ وجه مستثنا نیست، بلکه مسئولیتش بیشتر هست به خاطر موقعیتی که داره. در کتاب آموس نبی خداوند این حساسیت و غیرتش رو نشون میده نسبت به قوم برگزیدش و در اونجا چنین میخونیم، فصل 3 آیه 2: تنها شما را از تمامی طوایف زمین شناختم، پس شما را به سبب همه گناهانتان مکافات خواهم رسانید. خداوند میگه فکر نکنید چون قوم برگزیده ای اجازه دارید هر جا که دوست داشتید زندگی کنید و مکافاتی در انتظارتون نیست، بلکه برعکس، خداوند اون درختی رو که بیشتر میوه میاره هرس میکنه، شاخهای اضافیشو قطع میکنه تا ثمر بیشتری رو به بار بیاره. و چون موسی قرار به خدمت بزرگی فراخونده بشه و چون مورد محبت خداونده، وقتی که خطا میکنه، نافرمانی میکنه و کاری رو که میدونه وظیفه‌اش هست انجام نمیده، به شدت توبیخ میشه. خداوند، خدای موسی، خدای اسحاق و ابراهیم، خدای حقیقی، در ذاتش به هیچ وجه تغییر نمیکنه. در شیوه رفتارش با پیامبرانش هم تغییر نمیکنه. اون پیامبری که میاد هر جرم و جنایتی رو میخواد انجام میده و براش آیه نازل میشه، نمیتونه از سوی خدای موسی فرستاده شده باشه. اون پیامبری که خودش رو فرای قانون میدونه، تقریبا خودش رو برابر با خدا دونسته، از سوی خدای موسی فرستاده نشد. نکته اول هست. نکته دوم، آنچه که در اینجا میبینیم خصوصیت خاص کلام مکاشفه است. در اون هیچ خطایی نیست، در اون ما با انسانهای معصوم روبرو نمیشیم، بلکه ضعفها، خطاها، کاستیهای یک نبی راستین ثبت شده بدون اینکه اونها رو پنهان بسازن یا توجیه کنن و یا ادعا کنن که موسی هیچ وقت گناه نکرد، بلکه اینها رو ثبت کردن. این کلام اگه یهودیان اون رو جعل کرده بودن، نوشته بودن، به هیچ وجه گناهان موسی رو نمی نوشتن، بلکه اونها رو پنهان میکردن و خطاهاش رو توجیه میکردن. این دو نکته رو بیاد داشته باشید. حالا برمیگردیم به روایت موسی. همسر موسی با اون رفتاری که میکنه و کلامی که میگه مشخصه که هم رأی و هم نظر شوهرش نیست و موسی بهتر میبینه که او رو همراه خودش نبره. از صفوره رو به همراه پسرهاش به نزد پدرزنش برمیگردونه. تا بعد زمانی که قوم بیرون اومدن از مصر اونها رو دیدار کنه. ظاهرا جایی که یترون زندگی میکنه در بیابان نزدیک به اون محلیه که وقتی که قوم از مصر بیرون اومدن و به بیابان اومدن در نزدیکی اونجا هست. در خروج فصل 18 آیه 5 چنین میخونیم: یترون پدر زن موسی با پسران و زن موسی به صحرا آمد، جایی که موسی نزد کوه خدا خیمه زده بود. موسی خانوادهش رو برمیگردونه و تنهایی به راهش ادامه میده به سوی مصر، جایی که 40 سال قبل اونجا رو ترک کرده بود. اون زمان وقتی که بیرون اومد دل سرد شده بود، ناامید بود و تقریبا شکست خورده بود و برنامه‌اش اون شکلی که می‌خواست پیش نرفته بود. اما اکنون مصمم به جلو میره با اعتماد به خداوند. خداوند هم برادرش هارون رو به کمکش میفرست. اونها که بیش از 40 سال همدیگر رو ندیدن در پای کوه خداوند، جایی که خداوند و موسی آشکار شد در میان اون بوته سوزان، همدیگر رو بار دیگه ملاقات میکنن و دو برادر با هم به سمت مصر حرکت میکنن. مطابق فرمان خدا میرن سراغ مشایخ و بزرگان قوم یهود، اونها رو برای یک جلسه فرا میخونن تا پیام خداوند به اونها برسونن. وقتی که اون مشایخ و سرکردگان قوم میان، ظاهرا هیچ ایرادی در موسی و برادرش نمیبینن، احتمالا خیلی خوشحال هم هستن که بالاخره کسی پیداش اونها رو از این مذلت نجات بده. میان تا پیامی رو که خداوند برای اونها فرستاده گوش بدن. موسی میسته، هارون سخن میگه به جای موسی. اونها میگن که دعاهایی که میکردن بیهوده نبوده، خدای حقیقی گوشش به روی دعای ما بازه و حالا زمینه پاسخ به اون دعاها رو فراهم کرد. مشایخ به دقت گوش میدن، اما در کلام به ما گفته نشده که عکس العمل اونها چی هست. اما موسی این ترس رو داره که مبادا اونها حرفش رو باور نکنن. اینها سالیان سال در بردگی هن، در تیر روزی هن، شاید نور و امید رو کاملا از دست دادن، شاید نمیتونن باور کنن که ممکن این شرایط عوض بشه. بسیاری از اونها اکثر عمرشون در بردگی گذروندن، شاید بزرگ شدن و فکر میکنن این اوضاع هیچ وقت عوض نمیشه، نه از قدرت فرعون کم شده و نه نظرش نسبت به عبرانی ها بهتر شده. و برای اینکه موسی به اونها اطمینان بده، ضرورت داره تا آیاتی رو که خداوند به او داده بود اینها نمایان بسازه. و در کلام میخونیم که موسی عصا رو به زمین میندازه که به مار بدل میشه، دستش رو به جبین میبره و بیرون میاره، سفید میشه و بعد آب نیر رو به زمین میریزه که بدل میشه به خون. دیگه جای شکی برای بزرگان قوم باقی نمیمونه. از بزرگان خبر به بقیه یهودیان، فرزندان اسحاق و اسرائیل میرسه که خداوند از اونها تفقد نموده، دعاهای اونها رو شنیده و اکنون به یاری اونها اومده. و کلام میگه قوم ایمان آوردن، ایشان چون شنیدن خداوند به بنی اسرائیل روی نموده و تیر روزی ایشان را دیده است، خم شده پرستش کردن. بالاخره بعد از سالهای دراز سیاه روزی نور امید به دل اونها تابیده. هرچند اونها بعد سالها منتظر این میموندن، اما وقتی که شروع کردن به دعا کردن به سوی خدای حقیقی، اون وقت خداوند راه نجات رو براشون باز کرد. و این دست بزرگی هست برای ما. گاهی مشکلات و سختی هایی که باشون روبرو میشیم به مدت طولانی ادامه داره، گاهی اینها به نظر حل ناشدنی میرسه. وقتی که شرایط اطراف رو در نظر میگیریم فهم میکنیم هیچ راه خلاصی وجود نداره، اما نباید امیدمون رو به خدای زنده از دست بدیم و یا حکمت خداوند رو زیر سوال ببریم. هیچ موقعیتی نیست که برای خداوند غیر ممکن باشه. خداوند قادر نباشه تا اون موقعیت رو عوض کنه. باید این ایمان رو داشته باشه. در اون زمان مصری‌ها و فرعون تمام قدرت و امکانات در دستشون بود، اما خداوند با قدرت خودش فرزندانش رو از اسارت اونها بیرون آورد. مثلا اون مصیبت شخصی شما چیست؟ منظورم مشکلات دنیوی و زمینی تو نیست. این مشکلات امروز حل میشه، فردا یکی جاشو میگیره. منظور معضلات روحانیه. آیا شما اسیر یک گناه خاصی شدید دوستان که میبینید در خودتون توانش رو ندارید تا از چنگش آزاد بشید؟ اگر واقعا از اون بیزار شدید، نزد خداوند فریاد بردارید و خداوند عیسی مسیح شما را از زیر بار اون گناه نجات میده، به یاریتون میاد تا بتونید آزاد بشید و او رو خدمت کنید. اما آزاد کردن عبرانیان به این صورت نبود. اینا ابتدا باید یه درسی رو فرا بگیرن. موسی و هارون میرن نزد فرعون و از اون میخوان که اجازه بده قوم بنی اسرائیل از مصر بیان بیرون، به مدت 3 روز در بیابان جشن بگیرن. بعد از سالها بردگی و کار بیوقفه و خشت زنی، الان اجازه یک مرخصی کوتاه مدت رو میخوان. درخواستی که موسی داره بسیار منطقیه و فرعون هیچ عذر و بهونه‌ای نداره تا اون رو رد کنه. میشه اون صحنه رو در نظر گرفت. هارون و موسی وارد قصر فرعون میشن، جایی که همه درباریان نشستن. فرعون روی تخت طلایش جلوس کرده، دور تا دورش قدرت و عظمت. در اون زمان مصری‌ها عقیده داشتن که فرعون برابر با خدایانه، همه او رو پرستش میکردن. همراه با خدایان فرعون پرستش میشد. به او لقب پسر آفتاب رو دادن. بدون اجازه فرعون هیچ کس قدرت انجام هیچ کاری رو نداره. عظمت و قدرت مصر به عظمت و قدرت فرعون بستگی داره. همه مصری‌ها حاضرن به خاطرش بمیرن و برای او زندگی میکنن. توی قصرش هم پر از درباریان، سربازان فدایی‌ان، جادوگران، اینا در خدمت اون ایستادن. در برابر چنین قدرتی هست که موسی و هارون با اون ظاهر بسیار ساده میستن و اعلام میدارن یهوه خدای اسرائیل چنین میفرماید: قوم مرا رها کن تا در صحرا برای من عیدی نگاه دارم. وقتی که فرعون اینو میشنوه، چون این درخواستی کاملا احمقانه بهش به نظر میرسه و چون این پاسخ میده، یهوه کیست که باید از او فرمان برم و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمیشناسم، اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد. اون چی که موسی از فرعون میخواد اطاعت هست، اطاعت از قدرتی بسیار بالاتر از قدرت خودش. اما فرعون برای خودش خدایی، در اونجا خدایی میکنه. این یهوه کیه که تا به حال من نه اسمش رو شنیدم و نه میتونم ببینم؟ این خدای نادیدنی کجاست؟ چرا باید من به اون گوش بدم؟ اگر فکر میکنید فرعون مغرور و یا دیوانه است که چنین درخواستی رو رد میکنه، یک لحظه به این موضوع فکر کنید. تک تک ما هم قبل از اینکه خداوند ما رو نجات بده دقیقاً به همین شیوه عمل میکنه. هر یک از ما یک فرعونی در دلمون داریم که میگه خدا کیه که من از او فرمان ببرم و یا مطابق شریعت اون زندگی کنم؟ من همون جوری که دوست دارم زندگی میکنم، چرا باید گناه و خواسته های دلم رو رها کنم؟ من یهوه رو نمیشناسم، اصلا وجود نداره و اون گناهانی هم که دارم، خواسته های دلم، اینها رو هم رها نمیکنم. این دل شریر ما قبل از اینکه حیات خداوند بهش برسه، برای خودش و تخت سلطنت نشسته، با اقتدار حکومت میکنه و این اقتدار رو هم به دست خدا نمیده. این وضعیت مصیبتبار ما هست. فرعون هیچ ضرورتی در اطاعت از خدای اسرائیل نمیبینه. به چه علت باید از او اطاعت کنه؟ فرعون به خدایان دیگه اعتقاد داره، خودش رو سایه یکی از اون خدایان بر روی زمین نمیبینه. موسی و هارون درخواستشون رو تکرار میکنن و به او یادآور میشن اگر نافرمانی کنه چه عاقبت شومی در انتظارش. او هشدار میدن که نافرمانی از خدا غیر از بلا و مصیبت هیچی رو به زندگی آدم نمیاره. اما او هیچ اهمیتی نمیده. اینکه ما به مردم هشدار بدیم اگر ایمان نیارن و نافرمان باقی بمونن چه عاقبت شومی در انتظارشون هست. اگر به اونا بگیم دوستان اگر شما نابخشوده از جهان برید، اگر گناهانتون در همین دنیا از راه ایمان به مسیح پاک نشه، هرگز پایتون به ملکوت خدا نمیرسه، هرگز روشنایی رو و سعادت ابدی رو نخواهید دید، بلکه به ظلمات سپرده میشی، جایی که دندان ساییدن است. وقتی که اینو به فرد میگیم، این فرد هیچ اهمیتی نمیده. دقیقا همون عکس العملی رو نشون میده که فرعون انجام داد. به شیوه‌های مختلف موضوع رو عوض میکنه. اون فرعون کوچک در دل ما نشسته و حاضر تن به هر بلا و مصیبتی بده، اما مستقل بمونه و خواسته های خودش رو حفظ کنه و خواسته و اراده خدا رو به جا نیاره، تا اینکه روزی خداوند دخالت کنه و اون فرعون از تخت پایین بیاره و زنجیرهای اسارت رو پاره کنه. اون وقت ما میتونیم از خداوند اطاعت کنیم. فرعون از اون تهدیدهایی که میشنوه ذره ای هم ترس به دلش راه نمیده. میگه چرا میخواهید این برده ها رو از کار کردن باز دارید؟ و همان روز کاری که میکنه به کارفرمایان میگه شرایط کار اینها رو سخت‌تر کن. اون زمان وقتی که خیشا رو میساختن، برای اینکه اینا از هم باز نشه، توشون یه مقدار کاه میذاشتن که این گلها حالت محکمی بگیره و ظاهرا این کاه رو خود مصریان فراهم میکردن. اکنون به اونا میگه خودتون باید برید از صبح زود دنبال اون کاه بگردید، کاه هم خودتون فراهم کنید و به همون میزانی که قبلا خش میزدید به همون تعداد تهیه کنید. میبینید به مصیبت اونها اضافه شد. چند روز که میگذره اینا میبینن اصلا نمیشه و میرن نزد فرعون. پس در کارگران بنی اسرائیل نزد فرعون فریاد شکایت بلند کرده، گفتن چرا با بندگانت این گونه رفتار میکنی؟ فرعون هم به اونا گوش نمیده و میگه شما تنبل هستید، برید به کارتون مشغول باشید، گلایی نکنید. اونا هم از نزد فرعون ناامید و نگران میان بیرون. موسی و هارون رو میبینن که منتظر به دیدارشون هم. این سرکردگان قوم میان نزد موسی و ببینید چی میگن. خداوند بر شما بنگرد و داوری کند، شما ما را بوی ناخوش در مشام فرعون و درباریانش ساختید و شمشیری به دستشان دارید تا ما را بکشند. ببینید چرا یه دفعه شرایط به این شکل در اومد؟ چرا اوضاع اینا بدتر و سخت‌تر شد؟ اینا ضرورت داشت که هم موسی و هم اون عبرانی‌ها یقین پیدا کنن که شرایط اونا بسیار وخیم و غیر قابل حله، که هیچ میزانی از درخواست و التماس از فرعون اوضاعشون رو بهتر نمیکنه. اونا باید یاد میگرفتن که فقط باید به بازوی قدرتمند خداوند اعتماد کنن تا اونها رو نجات بده. اونا با قدرت خودشون نمیتونستن این کار انجام بدن و فرعون هم به هیچ وجه این اجازه رو به اونها نمیده. اینا نیاز دارن به قدرتی متعالتر از قدرت فرعون. و همچنین موسی باید درسی رو فرا بگیره. موسی اومده تا به برادرانش کمک کنه. در کلام میخونیم که عصای خداوند رو به دست گرفته و فکر میکنه الان که بیاد همه اون رو میپذیرن، به عنوان قهرمان قوم بهش احترام میگذارن و غیره. اما اینطوری نمیشه. اوضاع بدتر میشه. عبرانیان آزاد نمیشن، شرایط سخت‌تر میشه و موسی این فشار رو حس میکنه و میره نزد خدا و حرف دلش رو میزنه. میگه خداوند چرا بر این مردم بدی روا داشتی؟ برای چه مرا فرستادی؟ از وقتی که من نزد فرعون رفتم تا با او سخن گویم، او بر این قوم بدی روا داشته و تو هیچ کاری برای رهایی قومت نکردی. ببینید موسی اونجوری که فکر میکرد برنامه ها پیش نرفت. برادرانش اکنون او رو مسئول این مصیبتشون میدونن. او فکر میکرد نزد اینا محترم محسوب میشه با اون ریش سفید و عصای قدرتمندی که داره، اما الان آبروش کاملا رفته. میاد نزد خدا و گلایه میکنه. احتمالاً دوچار غرور شده بود و فکر میکرد اکنون یک رهبر محبوب و عزیز میشه که عبرانی ها عاشقش میشن و اونها رو از ستم نجات میده و همه به او به چشم احترام نگاه میکنن. و صاحب قدرتی هم هست که میتونه قدرت رو نشون بده، اون چوب دستی که به دست داره. یک بار اون فروتنی رو فراموش میکنه. اما این غرور و این افکار غلطی که داره باید کاملا از بین بره و موسی خودش رو روی خاک میاندازه و میگه خداوندا ای کاش به همون سرزمین مدیان برمیگشتم و شبانی گوسفندها رو میکردم که کار بسیار ساده تری بود. این تجربه تلخ رو موسی حس میکنه. همه نقشه‌ها و برنامه‌هاش کنار میذاره. به جای اینکه مورد احترام برادرانش قرار بگیره، همون برده ها اکنون ازش نفرت پیدا میکنن و میگن خدا بر تو داوری کنه. این تجربه بسیار تلخی است برای موسی. ابتدا خداوند او را خار و سرفکنده میکنه تا او را سرفراز کنه. همین اتفاق باید برای ما بیفته. باید ابتدا غرور و خودخواهیمون رو زیر پا بذاریم تا خداوند به ما نجات رو عطا کنه. ابتدا با اون بعض به زمین بیفته بمیره تا حیات پدید بیاد و جوانه بزنه. و بعد از این تجربه تلخه که خداوند وعده شیرینش رو به اون میده. آنگاه خداوند به موسی گفت اکنون خواهی دید به فرعون چه خواهم کرد، زیرا به سبب دست نیرومند من قوم را رها خواهد کرد و به سبب دست نیرومند من آنها را از سرزمین خیش خواهد راند. و بعد خداوند نام خود رو بر موسی آشکار می سازه، یهوه. موسی دیگه نباید هیچ شکی داشته باشه که نجات از دست فرعون قطعی است. اما این کار هیچ بستگی به او و یا توانایی های او نداره. این کار کار نجات قوم کار موسی نیست، بلکه کار خداونده. خدایی که عهدش رو با ابراهیم بسته، قول داده و اون قول عمل می کنه. و در این آیات خداوند دو بار تکرار می کنه دست نیرومند من و نه عصای تو. ما هم اگه میخوایم انجیل رو بشارت بدیم، خداوند رو خدمت کنیم، باید انتظار این مخالفت ها و مشکلات رو داشته باشیم. گاهی مردم متوجه منظور ما نمیشن و میگن فلانی هر کاری که انجام میده برای جیب خودشه، یه نونی یه منفعتی درش هست. و همچنین از یاد نبریم که نجات کار خداوند هست. موسی یاد گرفت که نباید فکر کنی که اوست که قوم رو نجات میده. ما هم باید فراموش نکنیم که نجات کار خداونده. نمیتونیم بریم پیش شیخ کلیسا بگیم ما رو تعمید بده، به جای من دعا کن، روغنی روی سر من بریز، من رو مسیحی کن. کار نجات کار کلیسا و شبان و کس دیگه ای نیست، بلکه این کار خود خداونده. باید مستقیم بریم نزد خداوند عیسی مسیح و از او بخوایم تا ما رو نجات بده. باید خودمون رو در اختیار او قرار بدیم. و در پایان بذارید به وعده این نگاه بیاندازیم که در کتاب تثنیه هست. این وعده هست که خداوند از زبان موسی به قوم میده. در باب 18 تثنیه آیه 18 موسی به قوم چنین میگه: یهوه خدایتان از میان شما پیامبری همانند من از میان برادرانتان برای شما برخواهد انگیخت، به اوست که باید گوش فرا دهید. در این آیات خداوند وعده ظهور یک نبی رو در آینده میده که بسیار شبیه موسی است. مسلمین میگن این پیامبر ماست. اما در این آیات به ما گفته شده که این پیامبر و این نبی شبیه موسی است، یک یهودی زاده است. و بین زندگی موسی و اون نبی باید شباهت‌های زیادی باشه. خداوند ما عیسی مسیح و موسی هر دو عبرانی هستند. هر دو در زمانی به دنیا میان که قتل اطفال عبرانی رو داشتن. هر دو به مصر میرن و از اونجا فراخونده میشن. اما این جدای از این شباهت‌هایی که در زندگی اونا هست، شباهت‌های مهمتری هم هست. موسی قوم بنی اسرائیل رو که در اسارت مصر بودن، در مصیبت بودن، نجات داد. موسی صرفاً یک پیامبر نبود، بلکه یک نجات دهنده بود. عبرانی‌ها زیر ستم بودن، قدرتش رو نداشتن خودشون رو نجات بدن. اوضاعشون روز به روز بدتر می‌شد تا اینکه ناله و فریاد برداشتن، خداوند دعاشون رو شنید، موسی رو نزدشون فرستاد. به همین شکل زمانی که خداوند ما عیسی مسیح خدمت زمینیش رو آغاز کرد، کل دنیای مسکونی زیر اسارت امپراتوری روم بود و رومی ها اگه تاریخشون بخونی اینا بسیار ظالمتر و خشنتر از مصریان بودن. علاوه بنی آدم در اسارت هزار گونه خرافات دینی و ترس از خدایان و گناهان مختلف بود. موسی به عنوان یک نبی کسی بود که آدمی رو از اراده خدا و نقشه‌اش برای آدمی آشنا می‌ساخت و به انسان می‌گفت راجع به ذات خدا، ذات خدا چی هست، صفاتش چی هست. نه تنها این کار انجام میده، بلکه به آدمی میگه که وظیفه اون نسبت به خداوند چی هست. و کل کتاب مقدس و شالوده اون بر اساس کتاب پیدایش هست، اون که موسی نوشت، و همه مکاشفات بعدی تکمیل کننده اون چی هست که موسی به بنی آدم گفته. اینکه ذات خداوند قدوس هست، پاک هست و خداوند نیک و مهربانه و محبتش بیانداز است. همه اینها را موسی به عنوان نبی از سوی خداوند به آدمی بیان میکنه. شریعت توسط موسی آورده میشه. اما اگر موسی شریعت رو آورد، خداوند ما عیسی مسیح فیض خداوند رو به آدمی برمغان میاره. بسیار برتر از موسی است. خداوند ما عیسی مسیح خدای موسی است. بدون نیاز به عصا و یا چوب دستی با یک کلام خود کار عظیمش رو به انجام میرسون. اولین معجزه‌ای که موسی انجام میده، آب نیل رو به زمین میریزه و این بدل به خون میشه. اولین معجزه‌ای که خداوند ما انجام داد بعد از ساختن آب به شراب بود. میبینید فیض و رحمت و نیکی خداوند به نمایش میذاره. نه اینکه مسیح شریعت موسی رو کنار بذاره یا نادیده بگیره، بلکه اون رو به شکل کامل زندگی میکنه. شریعت مقدس خداوند رو چه در دل، چه در اندیشه، چه در گفتار و چه در کردار، اونم در سخت‌ترین شرایط وقتی که یهودی‌ها دائم اون رو تحریک میکنن، این شریعت رو به شکل کامل حفظ میکنه بدون یک گناه. و مسیح نه تنها شریعت رو حفظ میکنه، بلکه خدا رو بر بنی آدم آشکار میکنه. به عنوان یک نبی، موسی صرفاً میتونست به صفات خدای نادیدنی اشاره کنه، اما مسیح با زندگیش اونها رو به شکل دیدنی به جلوه حضور میذاره. رحمت و محبت خداوند رو به ویژه به ما انسانهای بدبین آشکار میکنه. و مسیح خدا رو با یک نام تازه، با یک نام خاص خطاب میکنه. میگه ای پدر آسمانی. و به ما یاد میده که چگونه دعا کنی. ای پدر آسمانی. موسی مثل یک خادم هست. یک خادم توی خانه. اما مسیح صاحب اون خونه هست. وارثه. پسر یگان مولود پدر هست. صورت خدای نادیدنی است. و تمام مکاشفات تدریجی پیامبران راستین در مسیح به کمال میرسه. و اگر شما واقعا مشتاق هستید تا خدای زنده و حقیقی رو بشناسید، باید پسر یگان مولودش رو نظاره کنید. اگر میخواهید دعای شما رو پدر آسمانی پاسخ بده، باید در نام پسر یگانش ادا بشه. همین دلیل هزاران ساله که 1400 ساله ناله و زاری و گریه و شیون و التماس مسلمین بی وقفه بی پاسخ مونده. اگر میخواهید از مرگ و هلاکت نجات پیدا کنید، خداوند یک میانجی و یک نجات دهنده رو مقدر داشت. باید نزد او برید، نزد خدای پسر. وقتی که نزد او برای مغفرت گناهانتون میرید، باید این نکته رو بیاد داشته باشید. رحمت خداوند چقدر فراوان هست. بسیار از ما مسلمون زاده هستیم دوستان، یک عمر خدای باطلی رو پرستش کردیم، یک عمر به سوی خدای باطل خم و راست شدیم، کفر گفتیم، حتی اون دعاها و پرستش های ما کفرآلود بود. گفتیم خدا پسر نداره. اما رحمت مسیح چقدر عظیم است که حتی افراد کفرگوی مذهبی رو مثل ما رو بهشون رحم نشون میده، ما رو فرا میخونه، نجات میده و به جماعت مقدسین میپیونده. موسی در قیاس با مسیح صرفا یک نمونه ناقص است، یک انسان ضعیفه، خطاکاره. میبینیم در آیات بعدی، فصل‌های بعدی میبینیم وقتی که خداوند اون کاری رو میگه انجام بده و از روی عصبانیت نافرمانی میکنه و به جای اینکه با صخره مریبا سخن بگه اون رو با چوب دستیش میزنه. به همین دلیل وارد سرزمین موعود نمیشه. اما مسیح بدون گناه، برده بدون عیب و پاک، بدون خشم، پر از محبت و بردباری، حتی نسبت به دشمنانش. موسی قوم رو در بیابان هدایت میکنه، اونها رو از دریای سرخ به سلامتی عبور میده. در اون صحرای بیاب و علف 40 سال سرگردانن، برای اونها شفاعت میکنه، اما در نهایت قادر نیست اونها رو وارد سرزمین موعود کنه. این کار رو یوشع انجام میده. اما مسیح برای ما هم مسیح هست، هم موسی هست و هم یوشع. هم ما رو از اسارت گناهانمون نجات میده، هم از هلاکت ابدی حفظ میکنه و هم در نهایت ما رو وارد سرزمین موعود میکنه، اون ملکوت خداوند، اون سرزمینی که بسیار بهتر هست، اون میراث ابدی. و عبرانیایی که در مصر بودن و در بندگی بودن تنها یک فرصت داشتن و اون این بود که به دنبال موسی از مصر بیان بیرون. اگر مونده بودن هیچ نجات دهنده دومی براشون فرستاده نمیشد، اونها در همون بندگی میمردن و هرگز پاشون به سرزمین موعود نمیرسید. برای بنی آدم هم، برای من و شما هم یک نجات دهنده بیشتر نیست. اگر به او ایمان نداشته باشیم غیر ممکنه بتونیم با اعمال خودمون یا به شیوه دیگه‌ای به ملکوت خدا برسیم. اما مسیح از ما میخواد که مصر رو ترک کنیم. باید دنیا و خواسته های نفسانی خودمون کنار بگذاریم. اینها ما رو اسیر ساخت. بدون مسیح شما اسیر این دنیا هست. اسیر فرهنگش هستید، اسیر مدش هستید، اسیر اون چیزهایی هستید که به شما وعده میده. شاید فکر کنید که رها کردن این دنیا و اومدن به بیابان و پیروی از مسیح چندان خوشایند نباشه. شاید دروغهای اون فریبکار شما رو قانع ساخته که همین دنیا شما رو بسنده است. فقط اگر یک میزان بیشتری داشتید از دارایی ها و لذت های اون، اون وقت نه نیازی به مسیح میدید و نه نیازی به ترک مصر. اما کسانی که مسیح اونا رو فرا میخونه، با فیضش از این اسارت و جهالت بیرون میاره، چقدر این افراد خودشون رو مدیون خداوند و نجات دهنده خودشون میدونن. اونها خودشون رو وقف مسیح میسازن، در پی نجات دهنده خود پاشون از دست میذارن بیرون، صلیبشون رو به دوش میگیرن تا به دنبال مسیحی باشن و شرم مسیحی بودن رو به جان میخرن و خداوند هم اونا رو از میان دریایی از مشکلات عبور میده، راهشون رو باز میکنه و بدون شک اونا رو به سرزمین موعود میرسونه، به ملکوت پسرش وارد میسازه. اگر همه ما پیروان واقعی مسیح هستیم،